نونش مزه مقوا میده. سسش طعم کچاپ میده. بدترین پیتزاییه که تا حالا خوردم. حتی پیتزاهای نیمه آماده که تو مایکروویو میذاری من بهتر از اینن. پاتریک دویل تو اتاقش نشسته بود و داشت نتایج تحقیقات اخیری که از مصرف کننده ها انجام شده بود رو میدید. این جملات نظرات مردم درباره یه پیتزا فروشی ساده سطح شهر نبود. آدم ها داشتن درباره یکی از معروفترین برندهای پیتزای دنیا حرف می زدن. پیتزا دامینوز.
سلام. شما دارین به دهمین قسمت از دادکست گوش میکنید. پادکستی که با حمایت شرکت داتین منتشر میشه. تو این قسمت در رابطه با راه و روش ارائه و دریافت فیدبک یا بازخورد و البته فید فوروارد صحبت میکنیم.
توی کشوری که مردمش سالانه بیش از 3 میلیارد عدد پیتزا میخورن، پیتزا مقوله مهمیه. این رو پاتریک دویل که به تازگی مدیر یکی از بزرگترین برندهای پیتزای آمریکا یعنی دامینوز شده بود هم خوب میدونست. وقتی 17% از کل رستوران‌های کشور پیتزا فروشیه، رقابت برای تبدیل شدن به یه برند معروف و قابل اطمینان نیاز به مزیت رقابتی بالایی داره. اما قبل از هر چیز این مزه پیتزا هاست که اونا رو از هم متفاوت میکنه. اگه امروز از یه نفر بپرسی که چه برندهای پیتزای جهانی رو میشناسه، خیلی بعیده که در کنار پیتزاها از دامینوز یاد نکنه. برندی که اخیراً با فروش 400 میلیون پیتزا در سال تبدیل شده به بزرگترین پیتزا فروشی زنجیره‌ای جهان. اما وضعیت برای دامینوز همیشه انقدر هم خوب نبود. در واقع اصلاً خوب نبود. سال 2009 بود که اون اتفاق دردناک افتاد. همون سالهایی که شبکه‌های اجتماعی تازه داشتن نقش پررنگ خودشون رو به صاحبای بیزینس‌ها نشون می‌دادن. در واقع شاید بشه گفت دامینوز یکی از اولین و مهمترین قربانیان سوشال مدیا و مبحث وایرال شدن یه ویدیو بود. همه چی از دو تا کارمند دامینوز شروع شد که از کارهای حال به هم زنی که روی غذاها قبل از ارسال انجام می‌دادن فیلم گرفتن و توی شبکه‌های اجتماعی پخش کردن. ویدیو خیلی بیشتر از چیزی که مدیرای دامینوز انتظار داشتن پخش شد و اونا تصمیم گرفتن که یه بیانیه رسمی مطبوعاتی بدن و از سیستم‌های کنترل کیفیتشون و اینا دفاع کنن و بعد بگن که با اون کارمندهای خاطی برخورد خواهند کرد. همون رفتار تیپیکال برندها در این جور مواقع. و خب به نظرتون چنین پاسخی برای افکار عمومی کافی بود؟ معلومه که نه. به خاطر اینکه حتی مدیوم اشتباهی هم برای این پاسخ انتخاب شده بود. وقتی آبروی برند توی شبکه اجتماعی ضربه میخوره، باید همونجا هم جوابیه بدی و خب نکته دردناک این بود که اون موقع دامینوز حتی کانال رسمی سوشال مدیا هم نداشت. سیل انتقادات از دامینوز بالا گرفت و حالا دیگه مردم نه فقط درباره این ماجرا، بلکه درباره تجربه‌های بدشون از کیفیت محصولات و خدمات دامینوز هم مینوشتن. شرکت با یه بحران عجیب روبرو بود و برند در آستانه نابودی قرار داشت. وقتی پاتریک دویل سکان هدایت شرکت رو در دست گرفت، شرایط شرکت اصلا خوب نبود. قیمت هر سهم دامینوز در بازار فقط 8 دلار بود و روند فروش در مقابل رقبایی مثل پیتزا هات و پاپا جانز به شدت رو به کاهش بود. دویل اولین کاری که کرد، برگزاری چند تا جلسه تحقیق گروهی متمرکز یا فوکس گروپ با مشتریای ناراضی دامینوز بود. و خب همونطور که حدس می‌زنید، نتیجه جلسات اسفناک بود. ملت از طعم بد و خمیر خشک و سس نامرغوب و سبزیجات و گوشت کنسروی استفاده شده تو پیتزاها مینالیدن. خب مگه پیتزا چه چیز دیگه ای داشت؟ There comes a time when you know you've got to make a change.
Pizza, where's the love? How hard? Bread, sauce, cheese, fresh ingredients. Doesn't feel like there's much love in Domino's pizza.
Domino's pizza crust to me is like cardboard.
Oh, this one's bad. Worst excuse for pizza I've ever had.
The sauce tastes like ketchup.
Totally void of flavor.
You know what? When you first hear it, it's shocking. cardboard complaint is the most common one.
This we hear over and over and over.
مدیر عامل جدید دو تا راه پیش روش بود. یکی اینکه شروع کنه به تبلیغات الکی و تلاش کنه که با کارهای ظاهری جایگاه برند رو برگردونه، دیگه اینکه فیدبک آدم‌ها رو گوش کنه و به فکر چاره باشه. دویل دومین راه رو انتخاب کرد. یه کمپین سراسری با اسم متاسفیم راه انداخت و خیلی بی‌پرده به طرفدارای قدیمی دامینوز گفت که میدونیم که گند زدیم و همونجا قول داد که شب و روز و حتی آخر هفته‌ها کار کنه و این وضع رو عوض کنه. از همون لحظه بود که به کمک چندین و چند سرآشپز و متخصص امر پیتزا یه پروسه طولانی یک سال و نیمه رو شروع کردن که رسیپی قدیمی که سالها براشون کار کرده بود رو به کل عوض کنه. پنیر موزارلا تغییر کرد، کمی پنیر پروولونی بهش اضافه شد، طعم سس گوجه قوی تر شد و خمیر هم با سیر و کمی جعفری مزه‌دار شد. و خب همونطوری که از یه پروسه چند میلیون دلاری هدفدار میشه انتظار داشت، نتیجه شگفت‌انگیز بود. شجاعت دویل در تغییر محصول اصلی شرکت ظاهراً جواب داده بود. پیتزا توی تمام فوکس گروپ ها نمره مثبت می گرفت و همه به وضوح از تغییر به وجود اومده راضی بودن. و حالا وقت اعلام این تغییر بزرگ به مصرف کننده ها بود. دامینوز یه ویدیو ساخت و داستان این تغییر بزرگ رو روایت کرد. اینکه مردم درباره پیتزاها چه نظرات منفی داشتن و چی شد که رسیپی پیتزاها تغییر کرد. استقبال عمومی به طعم پیتزا بی‌نظیر بود. همه داشتن از این تغییر بزرگ حرف می‌زدن. کمپین تبلیغاتی دامینوز هم داشت به خوبی پیش می‌رفت. یک کار جالبی که کردن این بود که آشپزای اصلی دامینوز به همراه پیتزای جدید می‌رفتن در خونه اونایی که تو فوکس گروپ اولیه شرکت کرده بودن و حسابی از دامینوز انتقاد کرده بودن. در حدی که برای 3 نفر از این افراد کل محله‌شون رو با اسم خودشون پوشوندن که مثلا جناب جان بیا پیتزای جدید دامینوز رو امتحان کن. از پوستر روی در و دیوار بگیر تا ماشین نقاشی شده جلوی محل کار طرف تا یه هواپیمایی که با بنر جناب جان بیا پیتزای جدید رو امتحان کن توی آسمون پرواز میکرد. و خب نظر تمام منتقدین این بار مثبت بود.
We're going to see Claudia. She has no idea we're coming. She said some pretty harsh stuff about our old pizza. We're going to bring the new pizza. Let's see what happens.
Domino's pizza.
Yes.
Claudia.
Yes.
Claudia, did you say...
Give the Domino's head chef more freedom to make a pizza that's not a formula.
Yes, I did.
Claudia, I happen to have the head chef from Domino's here, and he'd like to ask you a couple of questions, too.
He looks mad.
I'm not mad. Because your comments helped us create a brand new Domino's pizza. New sauce, new crust, new cheese. Want to try it?
Sure. Looks good. It's actually really good.
Is there enough cheese on it?
Lots of cheese. You guys, I'm so impressed, really. I can't believe a company would do that. I'm so really impressed that you guys really took it seriously. I can't believe you guys listened.
Mark, how are you?
Good.
Sam from Domino's Pizza.
How you doing?
Did you say this, Mark?
Domino's tastes like cardboard with tomato paste and pepperoni on top. Yes, I did, yes.
Why would you say such a thing?
I, you know, I enjoy a good quality pizza, and I was just trying to be very honest.
Okay.
Oh, my God, that's delicious.
Now, you're not just saying that because there's cameras.
No, that's a good pizza.
What do you like about it?
It tastes fresh. You can taste the sauce, the zesty sauce, the pepperoni, the sausage, the cheese. Everything is absolutely delicious. And that's the way a pizza should be. Can I keep the rest of this?
کمپین کار خودش رو کرده بود. توی 14 ماهه اول درآمد شرکت 14% رشد داشت و تا پایان سال سهم دلاری شرکت تو بازار 130% رشد کرده بود. دویل حتی اطمینان خودش از طعم جدید پیتزا رو با اعلام شجاعانه افتتاح شعبه در ایتالیا مهد پیتزا به رخ همه کشید. اما دویل فقط به بهبود طعم پیتزا بسنده نکرد. دویل معتقده که دامینوز همون قدری که یه برند پخت پیتزاست، یه برند تحویل پیتزا هم هست. در واقع نظرش اینه که تکنولوژی سفارش و تحویل پیتزا همون قدری اهمیت داره که مزه‌اش. برای همین بود که نوآوری‌های جذابی هم تو صنعت سفارش و تحویل پیتزا انجام داد. دامینوز یه شعار اصلی داره و اونم تحویل پیتزا در کمتر از 30 دقیقه است. این شعار خط قرمز کمپانیه و تمام اعتبار برند از تضمین همین سرویس میاد. از اون مهمتر، دامینوز اولین شرکتی بود که فرایند آماده سازی و تحویل پیتزا رو به صورت لحظه‌ای و آنلاین به سفارش دهنده نشون میداد. اینجوری که به محض اینکه شما پیتزا رو سفارش میدی، بهت میگه که مثلا لیزا داره خمیر رو آماده میکنه، محمد سس و تاپینگ رو زد و در این ساعت پیتزا رفت توی فر، در این ساعت بسته‌بندی شد و الان تحویل بتی شد که براتون بیاره. این تضمین تحویل و نشون دادن پروسه یکی از مزیت‌های رقابتی قدرتمند دامینوز شد. چون کل سیستم دلیوری دامینوز به این دوتا اصل متعهدن. نه مثل سرویس‌های سفارش غذای ایرانی که میزنه زمان تحویل 35 دقیقه اما یه ساعت طول میکشه و پشتیبانی هم که خب در حد صفر. یا مثلا از اون ور برعکس، هنوز آقای تو سایت داره کدو خورد میکنه ولی غذا دم در تحویل شده.
Our view was if the source of the problem is the internet, then that's where we need to address it. We went out and showed them the harshest criticism, you know, that we've received from consumers and immediately got everybody's attention. There comes a time when you know you've got to make a change. We burned the bridge. We were committed. We knew there was no way we were going back to where we had come from. You know, you can't lead a company like this unless you love food. I love food. I love pizza. It was about 50 years ago that they started the first store just about 5 miles from here.
Two brothers had a great idea, and they also said they wanted to get it delivered within 30 minutes, and that's something that no one said could be done. In fact, the first pizza delivery vehicle for our company is that vehicle right there. Around the 80s, we were exploding. We were the fastest growing company in the history of franchise business. Nothing had ever grown like that.
دامینوز توی دنیای امروز به عنوان یکی از شرکت‌های مطرح خدمات خرده فروشی دیجیتال در کنار بزرگایی مثل آمازون و اپل شناخته میشه. اهمیت بخش دیجیتال سفارش‌گذاری و تحویل پیتزا رو حتی تعداد کارکنان دفتر مرکزی دامینوز هم نشون میده که از 800 نفر کارمند 400 نفرشون در حوزه برنامه نویسی و تحلیل داده و باقی پوزیشن های تکنولوژیکی کار میکنن. امروز شما میتونید از طریق وبسایت، تلفن، توییتر و حتی گاهی با ارسال یه ایموجی ساده هم پیتزا سفارش بدین و این در کنار دستیارهای صوتی اندروید و آی او اس و اپل تی وی و امثال همه. این روزها ارزش هر سهم دامینوز به بیش از 330 دلار رسیده و با 16,000 شعبه در سرتاسر دنیا جزو 5 شرکت بزرگ خرده فروشی جهان و بیش از 60% از فروشش از مسیر آنلاین میاد. تغییر بزرگی که فقط تو 10 سال ایجاد شد. دامینوز میتونست مثل هر شرکت دیگه‌ای در مواجهه با انتقادات و نظرات مصرف کننده هاش دنبال بهونه آوردن و لاپوشونی نظرات منفی باشه. اما تصمیم گرفت که به نظر کاربرهای اصلی محصولش اطمینان کنه. اونا تصمیم گرفتن دور هم جمع بشن و به خودشون بگن ما باید خودمون رو از نو بسازیم و راه رو دوباره از ابتدا شروع کنیم.
به عنوان مدیر یا کارمند یا حتی دوست بارها شده که تو موقعیتی قرار گرفتیم که باید به طرف مقابلمون فیدبک یا بازخورد بدیم و نظرمون رو در رابطه با کاری که انجام داده بیان کنیم. یه پرانتز باز کنم و قبل اینکه بریم سراغ ادامه ماجرا بیایید توافق کنیم که من مدام تکرار نکنم فیدبک یا بازخورد و از اونجایی که استفاده از کلمه فیدبک رایجه من از همین کلمه که تلفظ کردنش روان‌تر از بازخورد استفاده کنم. اولین سوالی که پیش میاد اینه که در کل چرا باید فیدبک بدیم و این کار واقعا تأثیر مثبتی توی روند انجام کار داره یا نه؟ واقعیتی که وجود داره اینه که فیدبک چه مثبت باشه و چه منفی بسیار کمک کننده است. اولین دلیل مفید بودن فیدبک اینه که اگه در جهت درستی قرار بگیره تمامی افراد درگیر انگیزه بیشتری پیدا میکنند. مثلا مدیر محصولی میخواد جلسه روتین 1 ساعته روزای زوج رو به جلسات روزانه نیم ساعته تغییر بده. اگه به جای اینکه یه ایمیل بزنه اون قضیه رو صرفا اطلاع رسانی کنه، یه جلسه رو اختصاص بده به اینکه تیم نظراتشون رو در مورد جلسه بگن و بعد با توجه به نظرات زمان‌بندی جلسه رو تغییر بده، افراد انگیزه بیشتری برای شرکت تو جلسه پیدا می‌کنن و افیشنسی جلسات قطعاً افزایش پیدا می‌کنه. دومین دلیل اینه که اساساً فیدبک ابزار مهمیه برای بهبود. هر خدمات و محصولی که ارائه میکنین، مادامی که فقط خودتون و تیم همراهتون ازش استفاده کنید، همه چی به نظر گل و بلبل میاد و نقدی به ماجرا وارد نیست. اما به محض اینکه کاربران دیگه شروع به استفاده میکنن، تازه میتونید با نیازهای بخش دیگه از افراد که نگاه متفاوتی دارن آشنا بشید و بر اساس اون عملکردتون رو بهبود بدید. البته که قطعاً در مورد فیدبک‌های غرض‌ورزانه یا بدون منطق صحبت نمی‌کنم. مشخصاً بحث ما توی این اپیزود در رابطه با فیدبک‌هایی که آگاهانه و از روی منطق و استدلال و در جهت پیشرفت ارائه میشه. وگرنه که مثلا اگه عکسی از خودتون تو شبکه اجتماعی گذاشتید و از 101 نفری که عکس رو دیدن 100 نفر متفق القول گفتن چقدر قشنگی، ولی اگه دماغتو عمل کنی قشنگ‌تر میشی، دلیل نمیشه که فکر کنید با توجه به این فیدبک باید تصمیم خاصی بگیرید. دلیل سوم اینه که اگه ارائه فیدبک به طور درست و اصولی انجام بشه، از پیچیدگی روابط افراد کاسته میشه. به طور مثال فرض کنید همواره شما خروجی کار همکارتون رو دریافت میکنید و پروژه رو ادامه میدید. حالا اگه همکارتون همواره یه خطایی داشته باشه که شما مجبور به رفع اون باشید، به مرور زمان از اون فرد شاکی میشید که ای بابا چرا حواسش رو جمع نمیکنه و کارشو میندازه گردن من. شروع به خودخوری میکنید و کم کم این ماجرای کاری رو روابطتون هم تاثیر میذاره. اما اگه تو جلسات مستمر ارائه فیدبک این مسئله رو به عنوان فیدبک عمل کرده همکارتون مطرح کنید، ممکنه کلن مسیر تغییر کنه. اما در جایگاه مدیر، همکار یا حتی مصرف کننده یک کالا و خدمات چطور باید فیدبک بدیم و در زمان ارائه فیدبک به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ نکته اول اینه که فیدبک باید فارغ از غرض‌ورزی شخصی باشه. در واقع اگه شما همیشه با همکارتون مشکل دارید که چرا با صدای بلند با تلفن صحبت میکنه، دلیل نمیشه موقع ارائه فیدبک در رابطه با عمل کردش در خصوص پروژه این موضوع رو جبران کنید و ازش انتقام بگیرید. دومین نکته اینه که فیدبک باید مرتبط با موضوع مورد بحث باشه. مثلا اگه کارمند شما در رابطه با عملکرد 3 ماهه گذشتهش از شما سوال میپرسه، مشخصا میخواد بدونه که تو 3 ماهه گذشته چه پیشرفتی داشته تا ادامه مسیرش رو بر اساس اون بچینه. اینکه شما به جای پاسخ شروع کنید در رابطه با رفتار غلط سایر همکارانش مثال بزنید و امیدوار باشید بر اساس مثالها و خاطره های شما منظورتون رو متوجه بشه، تنها باعث میشه که بحث به بیراهه بره و اون کارمند هم دیگه قید فیدبک گرفتن از شما رو بزنه. سومین نکته اینه که فیدبکی که ارائه میدید همواره باید حرفی برای گفتن داشته باشه. پس اگه در پاسخ به سوال کارمندتون در رابطه با عملکرد 3 ماهش شروع کنید به خاطر گفتن از عملکرد خودتون در زمان کارمندی و مدام از خودتون تعریف کنید، عملاً هیچ اطلاعات مشخصی ندادید و بیشتر فرد رو سردرگم کردید. نکته چهارم اینه که حتماً نباید از فرد روبروتون خطایی سر بزنه تا بهش فیدبک بدید. بلکه فیدبک میتونه در رابطه با رفتارهای مثبت طرف مقابل باشه. مثلا اگه در پایان جلسه حس کردید کارمندتون به پروژه مسلط بود و به درستی تونسته از منافع پروژه و شرکت دفاع کنه، پیش خودتون فکر نکنید ای بابا وظیفه‌شو انجام داده دیگه. فقط کافیه بعد جلسه یه مروری داشته باشید و بهش بگید که حواستون بوده که چقدر به پروژه مسلط و براش چند تا مثال از عملکردش بزنید و بگید با توجه به مواردی که ازش دیدید براش آینده روشنی رو متصورید. پنجمین نکته این که در زمان ارائه فیدبک برای پررنگ جلوه دادن خطای فرد روبرو ابعاد صورت مسئله رو تغییر ندید. با بزرگ کردن صورت مسئله و القای حس عذاب وجدان به فرد روبرو، جلسه ارائه فیدبک به طور کلی کارایشو از دست میده و یه جورایی تبدیل میشه به جلسه انتقامی که خروجی مؤثری هم برای سازمان نداره. Thank you. ششمین نکته این که بعد از ارائه فیدبک حتماً به فرد روبرو فرصت تحلیل و اظهار نظر بدید. یه جلسه ارائه فیدبک درست و اصولی باید دو سویه باشه و هر دو طرف حق اظهار نظر در رابطه با مسئله پیش اومده رو داشته باشن. نکته هفتم این که در خصوص مواردی فیدبک بدید که قابل تغییر باشه و در توانایی اون فرد باشه. در واقع موقع ارائه فیدبک باید یه نیم نگاهی هم به شخصیت فرد مقابل و توانایی و سابقهش داشته باشیم. علاوه بر اون اگه تغییری که ازش میخوایم در توان اون فرد هست اما براش چالشه، فرد رو به حال خودش رها نکنیم و بهش راهکار و پیشنهاد بدیم. هشتمین نکته این که دقت کنیم که فیدبکمون به رفتار فرد باشه و نه شخصیت فرد. بین این که بگیم تو آدم بدقولی هستی یا این که بگیم دوست دارم به زمان قرارها بیشتر توجه کنی، تفاوت خیلی زیادی وجود داره. نکته نهم این که همواره خودتون رو جای طرف مقابل بذارید و در کنار مسائل کاری گوش چشمی هم به احساسات طرف مقابل داشته باشید. تا جای ممکن باش همدلی کنید و نشون بدید که علت به وجود اومدن مشکل رو درک میکنید و در صدد رفع مشکل هستید و نه گرفتن موج طرف مقابل. و اما دهمین نکته در رابطه با زمان ارائه فیدبکه. خیلی مهمه که فیدبکی که میدید به موقع باشه. این عبارت به موقع که استفاده کردم معانی زیادی داره. ممکنه یه کاری به خطا از سمت کارمند شما سر بزنه و در صورتی که سکوت کنید و بهش زمان بدین خودش متوجه خطاش بشه و عملکردش رو اصلاح کنه. اما اگه سریعا فیدبک بدید ممکنه اون فرد فکر کنه دائما زیر ذره بین شماست و به مرور نه تنها نسبت به شما گارد میگیره که اعتماد به نفسش هم از دست میده. در مقابل ممکنه اگه به فردی اشتباهش رو گوشزد نکنید بر اساس اون عملکرد اشتباه تصمیم های اشتباه دیگه ای هم بگیره و کلا از مسیر اصلی منحرف بشه. پس خیلی مهمه که فیدبکی که میدید در زمان درستی باشه. نکته دیگه‌ای که در رابطه با زمان ارائه فیدبک وجود داره تعداد دفعاتیه که فیدبک میدیم. فرض کنید خروجی نهایی پروژه رو برای مدیرتون ارسال میکنید و جناب مدیرم ضمن تقدیر و تشکر یه کامنت در مورد صفحه 3 میده. فردای اون روز شما صفحه 3 رو اصلاح میکنید و این بار جناب مدیر میگه صفحه 18 و 20 هم اصلاح کن. تا اصلاح میکنید یه پیغام جدید میگیرید و اینجاست که میخواید سرتون رو بکوبید به دیوار. در جایگاه فردی که قرار فیدبک بده، رفتار حرفه‌ای و اصولی اینه که کاری که بهتون ارجاع داده شده را به طور کامل ببینید و فیدبکی که ارائه میدید شامل تمام نقطه نظراتتون روی پروژه باشه. چه بهتر که فیدبک رو روی پروژه اصلی به طور مشخص و واضح مارک کنید و یا شماره گذاری شده به فرد روبرو ارائه بدید. حتی پیشنهادهای بهبودتون رو هم در ادامه برای فرد مقابل بنویسید. یه نکته دیگه در مورد زمان ارائه فیدبک اینه که اگه نوع روابطتون به شکلیه که مثلا به دلیل اینکه تازه همکاری رو شروع کردید یا به دلیل تازه کار بودن فرد مقابل یا حساس بودن پروژه نیازه که فیدبک های زیادی ارائه بدید، بهتره که به جای اینکه همکارتون رو در طول رو چندین بار صدا کنید و در مورد موضوعات مختلف فیدبک بدید، جلسات روتین فیدبک داشته باشید و طی اون مواردی که برای خودتون لیست کردید رو مطرح کنید. نکته آخر که داغ دل خیلی ها رو تازه میکنه اینه که فیدبک فقط برای همکار و کارمند نیست و در یک سازمانی که روابط و مسئولیت ها به درستی تعریف شدن شما میتونید به مدیرتون هم فیدبک بدید. تعارف که نداریم، قطعا ارائه فیدبک به مدیر خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر از ارائه فیدبک به کارمنده و هوشمندانه‌تر باید باشه. اما لزوماً جلسات ارائه فیدبک به مدیر با جنگ و دعوا و اخراج کارمند خاتمه پیدا نمی‌کنه. چه بسا مدیر باهوش شما از بین جملات شما ایراد کار و گره سازمانش رو پیدا کنه و هرچند از نقد شما در ابتدا ناراحت بشه، اما عمیقاً از اینکه برای بهبود روابط و عملکرد سازمان تلاش میکنید خوشحال بشه. فقط باید تاکید مؤکد کنم که علاوه بر توجه به همه نکاتی که در رابطه با فیدبک گفتم، توجه خیلی خیلی ویژه به بحث بی‌طرفی و غرض ورزانه نبودن فیدبک داشته باشید. در واقع هدفتون از ارائه فیدبک به مدیر لج و لج بازی و پافشاری رو این که ای بابا شما که از من ایراد میگیری خودتونم هم همچین خطاهای کمتری ندارین نباشه. حالا که مفصل در مورد فیدبک صحبت کردیم، خوبه که اشاره هم به مبحث فید فوروارد داشته باشیم. همونجور که میدونید، فیدبک به ارائه نظر در رابطه با اتفاقات گذشته گفته میشه. زمانی که به فردی فیدبک میدیم، گذشته فرد رو بررسی میکنیم. اما روشی هم وجود داره که با انجامش میشه از اشتباه جلوگیری کرد و با دیدگاه آینده نگر به مسئله نگاه کرد. برای بیشتر افراد دریافت فیدبک یعنی به دوش کشیدن بار اشتباهات گذشته. این احساس عموماً فرد رو مجاب به اصلاح نمی‌کنه و بیشتر باعث میشه که فکر کنه توی جمع انگشت نما شده. فید فوروارد یا ارائه پیشنهاد آینده نگرانه مفهومیه که توسط مارشال گلدسمیت، کوچ و رهبر اجرایی آمریکایی توسعه پیدا کرده. مارشال معتقده که باید از گذشته درس گرفت و به آینده امیدوار بود. اون باور داره که همونقدر که ذره‌بین به دست گرفتن و بررسی گذشته مهمه، ارائه راهکار و اصلاح آینده هم مهم و چه بسا پر اهمیت تره. مارشال گلدسمیت معتقده که فیدبک چون محدود به گذشته است، ایستاست، اما فیدفوروارد چون در رابطه با بی نهایت فرضیه که در آینده اتفاق میفته، روش پویاییه. اما بیاید بررسی کنیم که چرا فید فوروارد روش مهمیه. اولین دلیل اینه که ما میتونیم آینده رو تغییر بدیم، اما گذشته خارج از کنترل ماست. در واقع هر چقدر که به کارمندمون بگیم که گزارش غلطی که تهیه کرده اعتبار بخش رو زیر سوال برده، این گذشته قابل تغییر نیست. اما اگه به جایمون علت رو ریشه یابی کنیم و برای جلسات آینده راهکار پیدا کنیم، حداقل برای جلسات بعدی خیالمون راحته. دومین دلیلی که فید فوروارد رو از فیدبک پرارزش‌تر می‌کنه اینه که به لحاظ روانی ثابت شده که کمک به درست بودن افراد بیشتر از اثبات اشتباه بودنشون میتونه اثر داشته باشه. وقتی مدام به همکار، کارمند و یا حتی مدیرمون نکات منفیش رو یادآوری می‌کنیم و ازش ایراد می‌گیریم، باعث ایجاد رفتار تدافعی در اون میشیم و اون فرد در مقابل تمام رفتارهای ما گارد می‌گیره. سومین دلیل اینه که از اونجایی که فید فوروارد دیدگاه آینده نگرانه است، افراد اون رو شخصی و غرض ورزانه برداشت نمی کنن. و دلیل آخر این که فید فوروارد کیفیت ارتباطات توی سازمان رو ارتقا میده. معمولاً اگه جلسات صرفاً با تمرکز روی ارائه فیدبک متمرکز بشن، افراد با حس منفی و گارد دفاعی جلسه رو تموم می کنند. اما جلسات فید فوروارد معمولاً سرگرم کننده و سرشار از ایده های جدیده که باعث میشه جلسات متفاوت از جلسات فیدبک به معنای عام پیش بره. همونجور که حتماً خودتونم نتیجه گیری کردی، ترکیب فیدبک و فید فوروارد میتونه بسیار سازنده باشه. در واقع بسته به شرایط و اهمیت مسئله‌ای که وجود داره، شما میتونید دیدگاه گذشته نگر، آینده نگر و یا ترکیبی از هر دو داشته باشید. تا الان تمام صحبت‌هایی که کردیم در رابطه با آداب فیدبک دادن بود و بررسی کردیم که در جایگاه مدیر، همکار، کارمند و یا دوست چطور میتونیم به اطرافیانمون فیدبک سازنده بدیم. اما وقتشه بشینیم اون طرف میز و ببینیم آداب فیدبک گرفتن به چه شکله. وقتی طرف روبرو شروع میکنه به گفتن نظراتش در رابطه با عمل کرده ما، رفتار ما باید چطور باشه؟ قبل اینکه بریم سراغ آداب فیدبک گرفتن، بیایید این موضوع رو با هم شفاف کنیم که هر کاری که انجام میدیم و در هر پست و مقامی که هستیم نیاز به گرفتن فیدبک داریم. پس هیچ وقت فکر نکنید من بیام از کارمندام فیدبک بگیرم یا مثلا مدیر من که تو این زمینه تخصصش از من کمتره چرا باید نظرش رو بخوام؟ ما توی هر شرایطی نیاز داریم که با توجه به نظرات اطرافیان عمل کردمون رو بسنجیم و بهبودش بدیم. برای همینه که شرکت‌ها کلی هزینه و انرژی صرف می‌کنن تا بتونن از مشتری‌هاشون فیدبک بگیرن و بتونن بر اساسش نیازهاشون رو بسنجن. پس اگه جایی مشغول به کار هستید که مدیرتون هیچ وقت عکس‌العملی در مورد عملکردتون نداره، سکوت نکنید و خودتون برید سمتش و ازش بخواید که نظرش رو بگه. حتی میتونید پیشنهاد بدید که جلسات فیدبک دوره‌ای برگزار بشه و بهونه‌ای بشه که با مدیر یا همکارتون بیشتر گپ بزنید و خواسته‌هاش در مورد خودتون رو شفاف‌تر متوجه بشید. بریم سراغ نکاتی که در زمان فیدبک گرفتن به کمکمون میاد. اولین و شاید مهمترین نکته اینه که در زمان فیدبک گرفتن عصبانی و یا ناراحت نشیم. بدیهیه که جلسات فیدبک برای کسی که فیدبک میگیره، خصوصا اگه فیدبک ها منفی باشه، جلسات ناخوشایندیه. حتی ممکنه شما با حالتی که مطمئنید که وظایفتون رو درست انجام دادید برید جلسه و با شنیدن فیدبک های رئیستون انگار یه پارچه آب یخ ریخته باشن رو سرتون. اینجاست که باید توانایی کنترل خشم و ناراحتیتون رو داشته باشید. قبل از جلسات و کلن تو محیط کاری یه اصل رو برای خودتون بذارید که کسی با شما خصومت شخصی نداره و تمام چالش‌ها در جهت بهتر شدن فعالیت‌های شرکته. پس تحلیلی نداره قضیه رو شخصی فرض کنید. عصبانی و ناراحت شدن شما اگه اغراق‌آمیز و صرفاً به خاطر شخصی فرض شدن فیدبک‌ها باشه، مسیر جلسات و فیدبک رو تغییر میده و باعث میشه این جلسات بی‌نتیجه بشن. مدیرتون هم عوض این که مستقیم نظرش رو بهتون بگه و شما هم آگاه باشید نسبت به شرایط، نظراتش رو پیش خودش نگه میداره و ممکنه یه جایی که نباید از خجالتتون در بیاد. البته اینم بگم که منظورم اصلا این نیست که سکوت کنید تا طرف مقابل هر چی که خواست بگه و شما فقط در حال کنترل خشم و ناراحتی باشید. اتفاقا خوبه که در مورد نظر طرف مقابل و حسی که به شما القا کرده صحبت کنید. یعنی به طور مثال به جای اینکه داد بزنید و بگید حرف شما از اساس غلطه، بگید من چون این پیش‌فرضا رو داشتم این کار رو انجام دادم و این نظر شما بدون در نظر گرفتن این پیش‌فرضاست. دومین نکته‌ای که پیشنهاد می‌کنم بهش توجه کنید اینه که قبل جلسه بررسی فیدبک نکاتی که براتون مهم و تاثیرگذاره رو برای خودتون شفاف کنید و سعی کنید شروع کننده صحبت باشید و از طرف روبرو سوال بپرسید. اینجوری از حالت انفعال خارج میشید و حس بهتری نسبت به مکالمه میگیرید و طرف روبرو هم با انگیزه بیشتری برای بهبود عملکرد شما پیشنهاداتش رو میده. سومین نکته اینه که وقتی کسی به شما فیدبک میده خیلی مهمه که بدون نظراتش برای شما مهمه و صرفا برای اثر باز کنی و اجبار به حرفاش گوش نمی کنید. اینجاست که تمام تکنیک های گوش دادن فعال یا اکتیو لیسنینگ که تو اپیزود دوم براتون شرح دادیم به کارتون میاد. من اینجا مجدد تکرارش نمی کنم و پیشنهاد می کنم اون اپیزود رو با دقت گوش کنید که تو تمام جلسات و مذاکرات به کارتون میاد. و نکته بعدی این که در زمان فیدبک گرفتن از پیام‌های غیر کلامی هم غافل نشید که همون جوری که تو اپیزود 8 و 9 در موردش صحبت کردیم، بخش اصلی پیغام اونجا نهفته شده. و در آخر باید بگم که اگه واقعا دوست دارید چیزی یاد بگیرید و رو به پیشرفت باشید، فقط سراغ افرادی که تاییدتون میکنند نرید و نظرات مخالف رو هم حتما بشنوید.
این دهمین قسمت دادکست بود که در مرداد ماه 1400 ضبط شده. من سالار موسوی به همراه کیمیا خسروی توی دادکست در مورد مسائل و مشکلات کاری و روش‌های بهبود تعاملات در زندگی روزمره صحبت می‌کنیم. دادکست به سفارش امور توسعه سرمایه‌های انسانی داتین تولید میشه. برای ما مهمه که نظرات و پیشنهادات شما رو بشنویم. پس از طریق ایمیل dadcastpod@gmail.com یا با کامنت گذاشتن توی برنامه‌های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست با ما در ارتباط باشید.